شوی دی زمونږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
و عرض سلام و با تشکر رضوان مراد، 6:30 شام به وقت افغانستان هست. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. از تازه ترین های افغانستان و جهان در این مجله خبری خواهید شنید. در صدر گزارش ها می شنوید که انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی در این رویداد می شنویم و همچنان فراموش نکنید که گزارشی هم داریم در رابطه با اینکه ولس جرگه افغانستان از مقامات امنیتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده میخواند. و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی 400 بستر 6 تن از منصوبان این شفاخانه کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان برخی از اعضای شبکه القاعده را در قتل اسامه بن لادن دخیل میداند. گزارش ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در شمال غرب پاکستان خبر میدند. و وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که یک شبکه مظنون با جاسوسی برای امریکا را کشف و متلاشی ساخته است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان مشهور به 400 بستر 6 تن از منصوبان این شفاخانه کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این رویداد که حوالی ساعت 12 امروز با وقوع پیوست 23 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور حامد کرزی این را عمل وحشیانه توصیف کرده و عاملان آن را دشمنان مردم افغانستان خوانده است. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر در ادامه همین مجله خبری شنیده می توانید. ریاست امنیت ملی افغانستان برخی از اعضای شبکه القاعده را در قتل اسامه بن لادن دخیل می داند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی از این افراد نام نبرد.
بخشی از رهبران القاعده در کشتار اسامه بن لادن دست داشتن و قصدن با کسای معلومات دادن که میخواستن اسامه بن لادن را از بین ببرن و طالبای افغانی علی را درک کرده که توریست خارجی به نفع افغانا به نفع ملت مسلمان افغانستان نیستن.
آقای مشعل همچنان گفت که همکاری شبکه القاعده با طالبان کم رنگ شده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردن. رئیس جمهور افغانستان به وزارت معدن افغانستان دستور داده است تا روند استخراج معدن مس عینک را سرعت داده و مشکلات موجود در سر راه این پروژه را از میان بردارد. مسئله استخراج معدن مس عینک و پیشرفت‌های کار در این زمینه در اجلاس ویژه‌ای که در شماری از وزرای کابینه و سفیر چین در کابل نیز حضور داشتند در ارگ ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان در این اجلاس گفت که تکمیل نشدن کار حفریات و تحقیقات باستانشناسی در ساحه عینک لوگر و عدم استملاک زمین‌های اطراف آن کار استخراج معدن را کند ساخته است. اما وزرای اطلاعات و فرهنگ و زراعت در این اجلاس گفتند که تلاش می‌کنند این مشکلات را مرفوع بسازند. کار استخراج مس معدن عینک به اساس داوطلبی به کمپانی MCC چین سپرده شده است و فعالیت‌های ابتدایی در اطراف این معدن ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان مسئولان سکتورهای امنیتی کشور را در هفته جاری به مجلس فرا می‌خواند. در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور نگران کننده توصیف شد و اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا روز چهارشنبه مقام‌های مسئول در مورد وضعیت جاری به آنان معلومات بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
از ارگان‌های امنیتی در این مورد جدا تقاضا میکنیم مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگان‌های امنیتی وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
این در حالی است که در اعتراضات به خاطر کشته شدن 4 تن در عملیات نیروهای ناتو در ولایت تخار اخیراً 10 تن کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی.
سرویس اخبار با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه میدهیم. گزارش ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در افغانستان در منطقه شمال غرب پاکستان خبر دادند. از مقامات رسمی نقل قول شده که میگویند این تانکر در اثر انفجار احتمالی بم آتش گرفته و زمانی که باشنده های محل برای جمع کردن تیل به دور تانکر تخریب شده جمع شدند، انفجار دیگری رخ داد و باعث تلف گردید. این واقعه در لندیکوتال در منطقه قبایلی خیبر اتفاق افتاد. در یک انکشاف دیگر از این منطقه، در اثر حمله بمی در منطقه ترخم در آن طرف سرحد خیبر 14 تانکر انتقال دهنده مواد ناتو تخریب گردیدند. از تلفات در این حادثه گزارش در دست نیست. وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که یک شبکه مظنون به جاسوسی برای آمریکا را کشف و متلاشی ساخت و به این اتهام 30 تن را دستگیر کرد. اعلام این خبر در یک اعلامیه وزارت استخبارات ایران از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه آمده است که نماینده های نخبه وزارت استخبارات ایران در مقابله با عناصر جاسوس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA توانستند که 30 جاسوس مرتبط با آمریکا را در عملیات متعدد استخباراتی دستگیر کنند. در مورد این خبر تاکنون جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مقامات اسرائیلی میگویند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور از ملاقاتش با رئیس جمهور باراک اوباما احساس دلگرمی میکند. روزنامه یروشلم پست از یک مقام رسمی که نخواست نامش افشا شود نقل قول میکند که میگوید نتانیاهو از ملاقات روز جمعه با رئیس جمهور اوباما نسبت پیش از دیدارش خیلی تشویق شده است. باراک اوباما روز جمعه گفت که او در وضعیت شرق میانه هم فرصتهای و هم خطرهای را منگرد. ملاقات اوباما و نتانیاهو یک روز بعد از بیانیه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد که در آن او از یک کشور آینده فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از سال 1967 میلادی اما با معاوضه زمین بین دو طرف حمایت خود را اعلان کرد. اعتراض کنندگان سوریه‌ای امروز بعد دفن اجساد آمادگی می‌گیرند که با ادامه سرکوب خونین اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی روز جمعه کشته شدند. عامر قرابی مسئول سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفت تلفات روز جمعه که به 44 تن می رسید بیشتر در شهرهای غربی این کشور ادلب و حمص به وقوع پیوسته است. مقامات سوریه مدعی‌اند که بیشتر این خشونت ها را گروه های مسلح به حمایت خارجی ها انجام دادند و می گویند که در این خشونت ها تعدادی از عساکر و پلیس نیز کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که 120 هزار بسته غذای حلال را به شورشیان لیبیایی که در برابر رژیم قذافی می‌جنگند تحویل داده است. دگروال دیولاپن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفت کمک‌های دیگر ایالات متحده شامل وسایل طبی، خیمه، یونیفرم، خریطه‌های دفاعی و جاکت‌های ضد گلوله در هفته‌های آینده به شورشیان تحویل داده خواهند شد. این مساعدت ها جزء کمک های 25 میلیون دلاری غیر نظامی آمریکا است که این کشور تهیه آن را به شورشیان اعلان کرده است. و روسیه امروز گفت که این کشور شاید آماده باشد تا انتقاداتش به خاطر نصب سیستم سپر دفاعی راکت های ایالات متحده را متوقف سازد، مشروط بر این که آمریکا در زمینه یک تعهد رسمی ارائه کند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدارش با همتایان آلمانی و پولندیش گفت که گفتگو روی نصب این سیستم مدافع با ایالات متحده و ناتو در حال پیشرفت بطی است.
خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. 6:39 با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل می شنوید. انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی همین رویداد می شنویم.
ما یک ذره نون می بریم چه لقمه ما را تلاشی می کنه. این تاریکت واسکت مسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش آنسکی است.
از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
ولس جرگه افغانستان از مقامات امنیتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده میخواند. کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی امروز در گرد همایی یک بار دیگر گفتند که رئیس جمهور کرزی حق لغو کردن محکمه اختصاصی را ندارد و در نتیجه آتش گرفتن یک تانکر تیل نیروهای ناتو در پاکستان کم از کم 15 تن کشته شدند. با سلام دوباره و خوش آمدید به این مجله خبری. در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل شفاخانه سردار محمد داود خان مشهور به شفاخانه 400 بستر در کابل نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت انفجار در داخل یک خیمه که از آن مؤسسین بخش طب نظامی استفاده می‌کردند رخ داده است. هویت شخص انتحار کننده در این رویداد روشن نشده است، اما طالبان می‌گویند حمله کننده از اعضای گروه طالبان بودند. نیروهای امنیتی افغان بیم از آن داشتند که ممکن یک انتحار کننده دیگر نیز به داخل شفاخانه راه یافته باشد، اما بعداً روشن شد که چنین نبود است. برشنا نظری رویداد را در کابل با دقت دنبال کرده و جزئیات درباره این حمله را از کابل گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 12 ظهر بود که صدها تن از سربازان و افسران مجروح و بیمار اردوی ملی افغانستان در اتاق‌های یگانه شفاخانه مجهز اردوی ملی در کابل با صدای انفجار تکان خوردند. اما در چند قدمی ساختمان اصلی شفاخانه در زیر یک خیمه بزرگ که ده‌ها تن از مسئولین بخش طب نظامی جمع شده بودند، این انفجار ماجرای تازه آفریده و خیمه غرق خون و زمین آن بستر اجساد 6 کشته و 23 مجروح این رویداد گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در اظهارات کوتاه با رادیو آزادی در مورد رویداد توضیحات داد.
بعد دوازده دقیقه به داخل 400 بستر یک خیمه که در اثر فضا خوردن تایید شده بود یک انفجار رخ داده، تعداد کشته و زخمی شدند.
اما برخی منابع در داخل شفاخانه 400 بستر گفتند که قربانیان رویداد همه کسانی هستند که در شفاخانه یا استاد طب نظامی بودند و یا هم شاگردانی که در بخش طب نظامی آموزش می‌دیدند. درست دو ساعت پس از وقوع رویداد، طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت حمله به ساختمان شفاخانه بزرگ نظامی در کابل را به عهده گرفتند. در این اعلامیه گفته شده که دو تن از طالبان وارد محوطه شفاخانه گردیدند و مواد انفجاری جاسازی شده در بدن خود را منفجر کردند که در نتیجه 15 تن از افراد به شمول تعداد از مربیهای خارجی کشته شده و شماری نیز جراحت برداشتند. اما این ادعای طالبان مسلح تاکنون تایید نشده است. از سوی دیگر وقوع رویداد خونین در شفاخانه 400 بستر کابل منجر به افزایش نگرانی ها و موج تازه از انتقاد های مردم در برابر دستگاه امنیتی کشور گردیده است. شماری از کسانی که سراسیمه به دروازه شفاخانه نظامی آمده بودند تا از احوال عزیزانشان با خبر شوند، با چهره‌های پریشان در برابر مایکروفون رادیو آزادی قرار گرفتند.
این همیالو بایدر اما در داخل در تانخانه بوده، این یک محصل بوده دکتر، این همیالو من نمیفهم چی وضعیت
داره. از خبر شده داره چی در چی حالت هست؟
آیا ایره میتونه او کسایی که قشکماشیشتن جواب بتن امروز؟ بیانه؟ تو وکیل مردم یا پارلمان یا دولت یا کابینش، غیره که بروگ میزنم ات پیش نبیهی؟
ما یک ذره نان میبریم چل دقیقه ما را تلاشی میکنه. این تاریکت واسکت ماسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش حال نیست. کی هست؟ ماستیم، غریب مردم است. چطوری یک ذره نان ما را چل دقیقه تلاشی میکنه؟ زن و مرد تلاشی میکنه، این تاری میایی در داخل میره منفجر میشه. یکی از مردم است؟ خودشان است.
ما آخر برای کی داد خدا برسانیم؟ برای کی صدای خدا برسانیم؟ از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
تأسیسات اردوی ملی افغانستان هم در کابل و هم در شماری از ولایات این کشور در این اواخر آماج حملات مخالفین دولت افغانستان بوده است. هنوز تحقیقات در مورد چگونگی برخورد مسلحانه در ساختمان اصلی وزارت دفاع افغانستان به پایان نرسیده است که دو رویداد پی در پی اما در فاصله زمانی نچندان دور، یکی در قول اردوی هوایی و دیگر اینک در شفاخانه عظیم نظامی کشور به وقوع پیوسته و سرگردانی هیئت‌های تحقیق کننده را برای ردیابی عوامل این رویدادها پرحجم‌تر ساخته است. حمله بمی در ساختمان 7 طبقه‌ای شفاخانه بزرگ نظامی در کابل چراغ سرخ تازه ای را روشن کرده است که حتی بیماران و زخمی های اردوی ملی افغانستان در قلب شهر کابل و در بستر بیماری نیز نمی توانند راحت بخوابند.
شنیدید که در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل شفاخانه سردار محمد داود خان معروف و شفاخانه 400 بستر در کابل نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی همین حمله را تقبیح کرده است. همین حمله و دیگر رویدادهای امنیتی در افغانستان اخیراً نگرانی ها از وضعیت امنیتی در افغانستان را شدت بخشیده است. امروز ولسی جرگه افغانستان از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در اجلاس ولسی جرگه افغانستان امروز تصمیم بران شد که به زودی مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان به ولسی جرگه فرا خوانده شوند و به سؤال اعضای ولسی جرگه پاسخ دهند. جزئیات بیشتر از منیژه دیوان.
با پس از کشته شدن 4 عضو یک خانواده سوی نیروهای خارجی در ولایت تخار، تظاهرات خونین مردم در واکنش به این قضیه و کشته شدن 35 کارمند یک کمپانی سرکسازی در ولایت پکتیا، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگانهای محلی را به این مجلس فراخواند. در نشست روز شنبه این مجلس، نمایندگان مردم با انتقاد شدید از نیروهای خارجی از بدتر شدن وضع امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که در هفته جاری مقامات سکتورهای امنیتی را به مجلس عمومی فرا می‌خوانند.
مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگان‌های امنیتی، وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت می‌شوند.
در این حال شماری از وکلای مردم تخار در ولسی جرگه می گویند که نیروهای خارجی نخست بالای 2 زن این خانواده در ولایت تخار تجاوز جنسی کردند و سپس آنان را با 2 مرد به قتل رسانیدند. برخی از نمایندگان مردم به این نظرند که نخست باید عاملان اصلی همچون قضیه ها در افغانستان دستگیر و برایشان جزا داده شود، سپس ارگانهای امنیتی مورد بازپرس قرار بگیرند. تعداد هم خواهان کشانیدن موضوع کشته شدن 4 تن در تخار از سوی نیروهای خارجی با شورای امنیت سازمان ملل متحدند. فکور بهشتی، عثمانی و بشردوست، 3 عضو ولسی جرگه، دیدگاه های مختلف در این مورد دارند.
اوضاع در خیلی از ولایات ما هر روز بدتر شده میره. ما پیشنهاد میست که تمام عوامل ناامنی بررسی شود و جلسه اومی را به عنوان یک طرح تصویب بکنه و حکومت فرستاده شود و حکومت ملزم شود به اجرای از این.
ما باید این عمل به شورای امنیت به سبیل امریکا، خوباندار ناتو و آیساف این را باعث جنایت جنگی یا که بنام دفاع آمده خود را امنیت ما را اخبار می کنند.
وقتی که خود افغانای ما سری دختر خود تجاوز می کنند، وقتی کلانای ما شب بچه می رقصانند و بچه دارند، ما از او آمریکایی و از او انگلیسی و فرانسوی چی می تانیم بگیم بری؟ چی ارزش خون ما، ناموس ما برای آقای اوباما می تانه داشته باشه؟
به اساس گزارش ها در هفته گذشته در افغانستان 20 تن در تظاهرات در ولایت تخار کشته شدند و بیشتر از 70 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که 4 تن از این افراد از سوی نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. همچنان 35 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا از سوی طالبان کشته، 24 تن دیگر زخمی و چندین تنشان از سوی آنان اسیر گردیدند و 13 تن به شمول غیر نظامیان و شماری از محصلان اکادمی پلیس در یک بمبگذاری انتحاری در ولایت ننگرهار کشته شدند.
رادیو آزادی.
بدون بالای آن که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور کرزی آمدن هر نوع تغییر در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را سبب ایجاد بحران در کشور خوانده است، نامزدان معترض انتخابات در خصوص مداخله در امور محکمه اختصاصی انتخابات هشدار دادند. ده تن از کاندیدان ناراضی انتخابات 27 سنبله سال گذشته امروز در یک گرد همایی در کابل خواهان ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات شدند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فرو.
کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله سال گذشته ولسی جرگه را متهم می کنند که از خانه مردم را در مورد فعالیت محکمه اختصاصی انتخابات مغشوش کرده و با وارد کردن فشار بر رئیس جمهور کرزی می خواهند این محکمه لغو شود. این نامزدان به روز شنبه پس از آن گرد همایی را بار دیگر در کابل برگزار کردند که هیئت اداری ولسی جرگه به نقل از رئیس جمهور افغانستان گفت که آمدن هر نوع تغییر در نتایج نهایی انتخابات سبب ایجاد بحران در کشور خواهد شد. محمد داوود سلطانزوی که به نمایندگی از ده ها کاندید ناراضی صحبت میکرد گفت که بحران زمان به میان خواهد آمد که به مسئله ناپدید شدن آرای مردم رسیدگی نشود.
در این یک شرایط میخواین که دولت افغانستان مجبور بسازن که شما برین محکمه شرعی را که در اونجا عارض وجود داره، مدعی وجود داره، دوسیه وجود داره، حق العبد وجود داره، اینا میخواین رئیس جمهور مجبور بسازن که حق العبد زیر پای بکنه، قانون مملکت زیر پای بکنه و محکمه را ملغا قرار بده. ما رفتار میده که ما بحران خلق کردم. بحران وقتی خلق میشه که آواز مردم خفه شود. بحران وقتی خلق میشه که آرای مردم دزدیده شود. هیچ قدرت در افغانستان پیدا نمیشه که محکمه را ملغا بسازه. هیچ قانون وجود ندارد.
کاندیدان معترض میگویند آنچه رئیس جمهور کرزی در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه در خصوص کار محکمه اختصاصی انتخابات اظهار کرده تحریف شده است و به گفته آنان هدف رئیس جمهور این بوده که طولانی شدن فعالیت این محکمه باعث ایجاد بحران در کشور خواهد شد. در همین حال گفته می شود که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا در روزهای آینده برخی از وزرای باقی مانده کابینه را غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. اما آزیتا رفعت یکی از کاندیدان ناراضی می گوید که ولسی جرگه که خود فاقد مشروعیت بوده نمی تواند به وزرای پیشنهادی حکومت رأی اعتماد بدهد.
خود ولسی جرگه از لحاظ مشروعیت متزلزل هست و دوم از اینکه من باورمند به این نیستم که در همچون ولسی جرگه متزلزل آقای رئیس جمهور بخواید اونا رو به حساب براوان کردن وزرای خود مشروعیت ببخشه. اکثریت از اینا همه نه اکثریت از اینا امروز علیشان دوسیه جور شده متقلب هستن به اساس رأی نامدن و خود مشروعیت ولسی جرگه زیر سوال هست. از خاطر من فکر نکنم که اینا بتونن باز به یک نهاد دیگه مشروعیت ببخشه.
بحث ها در مورد موجودیت و فعالیت محکمه اختصاصی انتخابات در حال اثر گرفته شده است که گفته می شود بررسی های این محکمه به مرحله نهایی رسیده است. نامزدان معترض به این باورند که با اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات در ساختار ولسی جرگه فعلی تغییرات مهم و گسترده به میان خواهد آمد. مسئله وارد شدن تغییر در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شمار از اعضای این جرگه را نگران ساخته و در تلاشند تا فعالیت محکمه اختصاصی متوقف شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات اتاق تجارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگویند که مؤسسه بین‌المللی اوپک 14 میلیارد دلار آمریکایی را به هدف اجرای قرضه‌ها در افغانستان اختصاص داده است که این کشور به آن نیاز دارد. مقامات اتاق تجارت آمریکا یک جا با مقامات افغان نماینده بانک آسیایی روز شنبه یعنی امروز اجلاس را برگزار کرده بودند تا در مورد مصرف این کمک‌ها صحبت کنند. فیض الله قرداش از جریان همین اجلاس گزارش می‌دهد.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان انتظار دارد که از 14 میلیارد دلار اختصاص شده به قرضه‌ها در افغانستان که از سوی مؤسسه بین‌المللی اوپک که در چارچوب دولت آمریکا فعالیت می‌کند در پروژه‌های متعددی در افغانستان استفاده شود. شماری از مسئولین اتاق تجارت آمریکا در افغانستان که بیشتر از یک سال می‌شود در این کشور فعالیت می‌کنند و اعضای آنها نیز آمریکایی‌های افغانی الاصل هستند بر روز شنبه در اجلاسی در کابل در مورد شیوه‌های استفاده از این پول بحث و تبادل نظر کردند. مجدود پوپل رئیس اتاق تجارت آمریکا در افغانستان گفت که برای اوپک برنامه‌های بازسازی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان اولویت زیادی دارد.
و برای مردم بفهمانیم که مثلا اوپک افغانستان رو بایست یکی از پرایوریتی کانتری مملکت های دنیا خوش کردن که یا تقریبا از 80 مملکت اضافه تر یا قرض و فینانسینگ برای مملکت ها دادن اما از خود کلش برای افغانستان آسان ترین است و یا تقریبا 14 بیلیون دلار دارن که میتونن که از او استفاده شده که در افغانستان سرمایه گذاری شد.
با گفته آقای پوپل مؤسسه آمریکایی اوپک در سالهای گذشته نیز در پروژه‌های مختلف قرضه‌های درازمدت به ارزش 250 میلیون دلار را اعطا کرده است. وی گفت که شرکت‌های افغانی به تنهایی ظرفیت‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در افغانستان ندارند. به همین سبب قرضه‌ها برای شرکت‌ها و پروژه‌هایی داده می‌شود که کمپانی‌های آمریکایی و یا سرمایه‌گذاران آمریکایی نیز در آن شریک هستند. اما وی خاطر نشان کرد که اوپک در این میان کمترین سود را به دست می آورد. در همین حال دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که در قسمت اخذ سود از قرضه های طولانی مدت در افغانستان باید تسهیلاتی ایجاد شود.
فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌داد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید ظرف 5 ماه اخیر 18000 جریب زمین های دولت تی در 5 ولایت کشور از نزد غاصبین زمین دوباره گرفته شده است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هم‌اکنون حدود 500 قضیه مربوط به غصب و منازعات زمین در بخش‌های مختلف کشور زیر بررسی قرار دارند. جزئیات بیشتر سید فتح محمد بها.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید غاصبان زمین در هر سطحی که باشند زمینهای دولتی از نزد آنان دوباره گرفته میشود. وزیر زراعت و مالداری افغانستان غصب زمینهای دولتی را یک چالش بزرگ خوانده و میگوید این مسئله سبب زیان بزرگ مالی به دولت و مانع زمینهای کاری به مردم شده است. محمد آصف رحیمی که بروز شنبه با شماری از والیان و مقامهای دولتی در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد از بازپسگیری هزاران جریب زمینهای دولتی که در ولایتهای کابل، ننگرهار، هرات، قندوز و غزنی غصب شده بودند خبر داد.
بیشتر از 18000 جریب زمین در 5 ولایت افغانستان استرداد شده که 600 جریب آن در ولایت کابل، 9600 جریب آن در ولایت ننگرهار، 3700 جریب آن در ولایت هرات و 500 جریب آن در ولایت قندوز و 3200 جریب آن در ولایت غزنی استرداد گردیده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روند گرفتن زمینهای دولتی از نزد غاصبان در سراسر کشور به شدت ادامه داشته و همکنون 500 قضیه غصب و منازعه زمین از سوی نهادهای مربوط زیر بررسی قرار دارد. در عین حال داوودشاه صبا والی هرات نیز از بازپسگیری هزاران جریب زمینهای دولتی غصب شده در این ولایت طی سال گذشته خبر داده و میگوید که در سال جاری این روند بیشتر شدت خواهد گرفت.
ما سال گذشته در ولایت هرات حدود 20000 جریب زمین که مربوط وزارت زراعت بود و مربوط بیت المال بود از چنگال غاصبین رها ساختیم و 3500 جریب زمین فقط کارایی است که در 5 ماه گذشته صورت گرفته، یعنی مقدار زمینی که در ولایت هرات از غصب نجات یافته بیشتر از 24000 جریب زمین است.
آمار نشان می‌دهد که هنوز هم حدود 4 میلیون جریب زمین‌های دولتی در سراسر افغانستان در اختیار غاصبان زمین قرار دارد. گفته شده که بخش اعظم این زمین‌ها سوی افراد زورمند و برخی از مقام‌های محلی غصب شده است. در این حال گفته می‌شود در قانون فعلی یا جزای کشور برای غاصبان زمین کدام مجازات در نظر گرفته نشده است، اما با گفته وزیر زراعت و مالداری افغانستان قرار است این قانون به زودی از سوی شورای وزیران تعدیل و غرض تصویب به شورای ملی فرستاده شود که در آن برای غاصبان زمین جزاهای بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و اکنون هم سر میزنیم به پاکستان و از وضعیت در پاکستان خبر میشیم. در خبرهای تازه آمده است که دیشب در نتیجه آتش سوزی در حمله بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو در پاکستان 16 تن کشته شدند. پس از این حمله مقامات پاکستانی به دیگر تانکرهای اکمالاتی ناتو اجازه ندادند تا از مرز عبور کرده وارد افغانستان شوند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
مقامات دولتی در مرز ترخم از متوقف ساختن کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو خبر دادند. به قول مقامات یاد شده به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان در حال داده نشد که ناوقت شب گذشته عبده تانکر مواد سوخت ناتو در منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی از سوی افراد ناشناس مسلح با آتش کشیده شد. مقامات دولتی میگویند در نتیجه این آتش سوزی 15 تن جانهایشان را نیز از دست دادند. یک تن از مسئولین دولتی در ترخم به شرط افشا نگردیدن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت خبر مذکور را تایید نمود و اضافه کرد که بنابر اتخاذ تدابیر امنیتی به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان داده نشده. وی گفت تا کنون روشن نمی باشد که این کاروانها تا چه مدت متوقف خواهند بود. ولی خان شنواری، یک تن از خبرنگاران محلی در لندی کوتل، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید بعد از انفجاری که در تانکرها صورت گرفت مردم محل در جای وقوع جمع شدند که انفجار بعدی نیز رخ داد و در اثر این انفجار که ناشی از مواد سوخت موجود در تانکرها بود 15 تن کشته شدند که 10 تن آنها از یک فامیل می باشد. و افزود احتمال می رود که افراد ناشناس مسلح یک یا دو تانکر را با آتش کشانیده باشند، اما چون مواد سوخت در همه تانکرها موجود بود این آتش سوزی باعث گردید تا انفجارات در تانکرها صورت بگیرد. وی به قول از باشندگان محلی افزود که کشته شدگان آنانی هستند که برای گرفتن تیل به نزدیکی تانکرها جمع شده بودند. گفته نماند که مسئولیت آتش کشیدن تانکرهای مواد سوخت ناتو را گروهی به نام عبدالله ایزام بریگید که جنگجویان مخالف دولتن به عهده گرفتند. این بار نخست نیست که تانکرهای مواد سوخت ناتو هدف قرار میگیرند. از این قبل هم در شهرهای مختلف پاکستان بالای این تانکرها حمله صورت گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. فقط چند ثانیه به ساعت 7 شام باقی مانده. امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم با شما خداحافظی میکنه. روز و شب خوشتون را داره. ولی فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج از رادیو آزادی. شب خوش، خواب راحت.